ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تقویت همگرایی منطقه‌ای و عضویت رسمی ایران در اوراسیا، دو دستاورد مهم سفر رئیس جمهور به ارمنستان. وزیر امور خارجه ایران به قطب به حمل و نقل منطقه تبدیل می شود.
انتشار بخش دیگری از اسناد شکست ائتلاف سعودی در عملیات نیروهای یمنی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن: تسلیحات غنیمت گرفته شده از متجاوزان برای چندین ماه جنگیدن کافی است.
و آزمایش موشکی جدید کره شمالی: پیونگیانگ دو موشک بالستیک پرتاب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. من سهراب دهخان به اتفاق همکارم سرکار خانم ارمی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان و دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای عضو به تهران بازگشت. آقای ظریف وزیر امور خارجه درباره نتایج سفر رئیس جمهور گفت: با ملحق شدن ایران به نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان و با تصویب موافقتنامه تجارت ترجیحی توسط کشورهای عضو، پیشرفت‌های مهمی حاصل شد. آقای ظریف با اشاره به نقش همزمان ایران در گذرگاه‌های حمل و نقل شمال جنوب و جنوب غرب گفت: زمینه برای توسعه تجارت منطقه‌ای و مستحکم کردن نقش ایران به عنوان قطب حمل و نقل کلیدی منطقه هموار شده است. اما وزیر نفت کشورمان که برای شرکت در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز و نیز مجمع بین‌المللی انرژی ویک روسیه به این کشور سفر کرده، دقایقی پیش وارد مسکو شد. آقای زنگنه با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و همتایان خود از سایر کشورها نیز دیدارهایی دارند. سومین مجمع بین‌المللی انرژی ویک روسیه با حضور وزرای نفت و انرژی و مقامات عالی رتبه 66 کشور جهان برگزار می شود.
پایان بازسازی 70,000 مسکن خسارت دیده در مناطق سیل زده. آقای دین پرست معاون وزیر کشور در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان با اعلام این خبر تاکید کرد: ساخت همه خانه‌های مناطق آسیب دیده از سیل فروردین تا پایان سال به اتمام می‌رسد. آقای حق‌شناس استاندار گلستان هم از پرداخت 82 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خسارت دیدگان سیل این استان خبر داد.
در همون مرحله اول به طور میانگین، چون میزان خسارت 2 میلیون تومان به ازای هر هکتار بود، 86.5 میلیارد تومان پرداخت شد. متأ تعداد پرونده ها که 25000 پرونده بود که بعد پژوهشگاه فضایی وارد شد، تا امروز که جلسه ستاد سیل هم ما داشتیم، 15000 پرونده تایید قطعی شده، 10000 پرونده نیاز به اصلاح مجدد داشت که ظرف چند روز آینده بایستی به اتمام برسه. در مورد جاده بین مزاره، خب 1500 کیلومتر جاده بین مزاره مجددا مرمت شد. ما بقیه هم برای بخش دوم کشت که آغاز خواهد شد حتما مرمت خواهد شد. در بخش تسهیلات بخش کشاورزی 182 میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شد، 82 میلیارد تومان پرداخت شده.
در استان لرستان هم ترمیم و بهسازی جاده‌های خسارت دیده ناشی از سیل تا نیمه ماه آینده به پایان می‌رسد. آقای متائی معاون سازمان راهداری:
خسارتی در لرستان ناشی از سیل به جاده ها وارد شد با خسارت بسیار بزرگی بود، یعنی مثلا جاده اصلی و ترانزیتی ما که فرامانگاد به پل دختر است با حدود 110 کیلومتر مسافت، نزدیک 30 کیلومتر از این راه کلا از بین رفته بود، یعنی یک قسمت دره یک قسمت کوه، واقعا کار بسیار سنگین و سختی بود. کارهای بسیار خوبی انجام شده در این مسیر، حدود 30 کیلومتری که خسارت دیده و 20 کیلومتر کلا تخریب و 10 کیلومتر هم آسیب جدی. الان از طرف پل دختر که به طرف معلومان میاد 12 کیلومتر کاملا آسفالت شده و دیگه زیر تردد هست، هیچ مشکلی نداره.
شمار زائران و مشتاقان امام حسین علیه السلام که برای حضور در راهپیمایی 40 در سامانه سماح نام نویسی کردند به حدود 1,600,000 نفر رسید است. دبیر ستاد مرکزی 40 گفت فعالیت 2,600 موکب ایرانی از 15 مهر آغاز می شود. فرمانده مرزبانی ناجا نیز اعلام کرد با هماهنگی مرزبانی عراق و ایران گذرگاه‌های مرزی پیشبینی شده برای تردد زائران 40 هیچ گونه مشکل امنیتی ندارند. نمایشگاه راهیان 40 نیز از امروز در مصطلای امام خمینی تهران گشایش می‌یابد. به گفته آقای فیلسوف سرپرست امور نمایشگاه مصلا، اقلام مورد استفاده زائران 40 حسینی و همچنین برخی محصولات فرهنگی ویژه 40 در این نمایشگاه عرضه می شود.
از سامانه سماح که سامانه ثبت نام زائران هست در نمایشگاه حضور دارند تا کمیته های 40 که اپلیکیشن ها و محصولات فرهنگی 40 مانند پرچم و سربند و اینها تا عفاف و حجاب و محصولات اینچنینی که حالا مردم از کیف و کفش و کوله‌ای که مد نظرشون هست برای تهیه برای پیاده روی 40 تا 19 مهر ماه هستش، از 11 صبح هست تا ساعت 9 شب، ولی جمعه ها از ساعت 13 هست به جهت حرمت نماز جمعه، همیشه مجمع مصلا نمایشگاهش یک ساعت بعد از اون روزهای جمعه برگزار میشه.
آزمایش موشکی جدید کره شمالی. گزارش هاکیس دو موشک کره شمالی که بامداد امروز شلیک شد از نوع موشک‌های بالستیک دوربرد هستند. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای اولین بار در منطقه غیر نظامی میان دو کره دیدار کردند، این نهمین آزمایش موشکی است که پیونگ یانگ انجام داده است. این آزمایش موشکی در حالی انجام می‌شود که برخی رسانه‌ها از آمادگی کره شمالی برای از سرگیری مذاکره با آمریکا سخن گفته بودند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در دو مرحله از عملیات نصرالله 700 تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند. سرتیپ یحیی سری در تشریح بخش دوم عملیات نصرالله در منطقه نجران عربستان افزود در این عملیات همچنین 350 زره‌پوش و خودروی نظامی متجاوزان منهدم شد. این مقام یمنی با تشریح تصاویر ویدئویی جدید از پیشروی‌ها و موفقیت‌های یمنی‌ها در مرحله دوم عملیات نصرالله گفت یمنی‌ها تسلیحاتی را از متجاوزان به غنیمت گرفتند که برای چندین ماه جنگیدن کافی است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره ابعاد و جزئیات مرحله دوم عملیات نصرالله افزود:
مرحله دوم عملیات نصرالله در تاریخ 3 محرم آغاز شد. این عملیات با موفقیت انجام شد. در مرحله دوم عملیات نصرالله یگان‌های مختلف از جمله موشکی و نیروی پهبادی و همچنین نیروی دفاع هوایی مشارکت داشتند. به اضافه یگان‌های زمینی، توپخانه، مهندسی، تکتیراندازها و ضد زرهی و نیروهای پیاده نظام مشارکت داشتند. نیروی موشکی ما 6 عملیات انجام داد که مهمترین آنها حمله به فرودگاه نجران بود. به اضافه ما از طریق موشک‌های میانبرد حملات خوبی علیه دشمن انجام دادیم. نیروی پهبادی ما نیز 16 عملیات انجام داد علیه نیروهای متجاوز. اجرای عملیات بر اساس نقشه از پیش طراحی شده بود.
کارشناسان اظهارات اخیر ولیعهد عربستان درباره قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت می‌دانند و برخی از منتقدان ولیعهد هم قتل‌های پی در پی را بهای شاه شدن بن سلمان دانستند.
در حالی که هنوز پرونده یک روزنامه‌نگار منتقد مقتول باز است، نوبت به گارد سلطنتی رسیده. معلوم نیست عبدالعزیز الفقم مقتول محافظ شاه معاند و منتقد بوده یا صدی در برابر خواسته ولیعهد. اما آنچه از اظهارات شاهزاده معارض سعودی مقیم آلمان برمی آید، ولیعهد سعودی با چیدن برنامه قتل محافظ پدرش بعد از قتل محافظی دیگر در سال 2015 نقشه‌ای در سر دارد.
سلام علیکم.
خالد بن فرحان آل سعود توییت زده: به زودی شاهد خواهیم بود. بن سلمان خیانتکار خود را شاه معرفی می کند. ولی عهدی که می خواهد شاه شود، اما وجهش تا ابد خدشه‌دار شده. این را محقق سازمان ملل می گوید.
رسیدگی به جرم قاتلان قاشقچی در دادگاه سعودی که فاقد معیارهای بین المللی است امکان پذیر نیست. باید در دادگاه‌های بین المللی پیگیری شود. من در گزارشم به این نتیجه رسیده بودم که ولیعهد سعودی با قتل قاشقچی ارتباط داشت. این قتل برای همیشه وجهه بن سلمان را خدشه‌دار کرده است.
با نزدیک شدن به سالگرد قتل فجیع جمال قاشقچی، آتش زیر خاکستر یک رسوایی بزرگ برافروخته می شود.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس جمهور آمریکا مخالفان خود را به علت تلاش برای استیضاح به کودتا متهم کرد. دونالد ترامپ گفت هر روز بیشتر مشخص می شود آنچه در حال روی دادن است استیضاح نیست بلکه کودتاست. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا ادای شهادت مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور را خواستار شده است، پومپئو نیز همچون ترامپ تلاش‌های این نهاد را زیر سوال برد و مجلس نمایندگان را به تلاش برای ارعاب، قلدری و رفتار نامناسب متهم کرد. رؤسای سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا هم در واکنش به این رفتار پومپئو، اظهارات وزیر امور خارجه این کشور در رد شهادت در مجلس نمایندگان را محکوم کردند. این نمایندگان تاکید کردند رفتار پومپئو مصداق کارشکنی در تحقیقات استیضاح و غیرقانونی است. به رغم تلاش رئیس جمهور آمریکا و تیم او برای جلوگیری از استیضاح و یا بی‌اعتبارسازی آن، مجلس نمایندگان آمریکا در جستجوی سرنخ‌ها و اسناد تازه از تخلفات ترامپ است. اما کاخ سفید از بیم دستیافتن مجلس نمایندگان به اسناد جدید، دسترسی به مکالمات تلفنی ترامپ با ولیعهد سعودی و رئیس جمهور روسیه را محدود کرد. وزیر امور خارجه آمریکا هم در ادامه اقدامات خود برای متوقف کردن روند استیضاح به ایتالیا سفر کرده و قرار است به یونان، مونتنگرو و مقدونیه شمالی هم سفر کند. در سطح افکار عمومی هم گزارش رسانه‌های آمریکایی از افزایش شمار موافقان استیضاح حکایت دارد، تا جایی که طبق آخرین نظرسنجی‌ها اکثریت آمریکایی‌ها از استیضاح رئیس جمهور آمریکا حمایت می‌کنند.
فرمانده نیروی قدس سپاه در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود گفت اگر جنگ 33 روزه متوقف نمی‌شد، ارتش رژیم صهیونیستی متلاشی می‌شد. سردار سلیمانی در این گفتگو که شب گذشته از رسانه ملی پخش شد تاکید کرد حزب الله و مقاومت پیوسته در آمادگی 100% به سر می‌برند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت پس از تصویب لایحه حذف 4-0 جایگزینی پول‌های جدید با پول‌های فعلی 4 سال زمان می‌برد.
امروز بخشی از 1783 لوح هخامنشی بازگردانده شده به کشور با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی ایران رونمایی می‌شود. این الواح حدود 90 سال پیش برای مطالبه آمریکا منتقل شده و بازگردانده نشده بود.
و سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب، نوار شمالی و غرب کشور به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، صبح بخیر خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در رقابت جام جهانی صبح امروز مقابل تیم ملی مصر در شهر ناگانوی ژاپن به میدان رفت و همانند بازی دیروز مقابل تیم روسیه 3-1 نتیجه را واگذار کرد. پوریا یلی با کسب 22 امتیاز آورترین بازیکن میدان شناخته شد. ملی پوشان والیبال ایران پس فردانی ساعت 5:30 صبح با تیم ملی کانادا دیدار دارند. در آخرین بازی دور 16 پایانی جام حذفی دیروز تیم فوتبال شهرداری ماشه در وقت اضافه با نتیجه 2-1 تیم سردار بوکان را شکست داد. به این ترتیب در پایان این مرحله تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سایپا و پیکان تهران، فجر سپاسی شیراز، سپاهان و ذوبان اصفهان، صنعت نفت آبادان، تراکتورسازی تبریز، مس کرمان، شهر خودروی مشهد، نفت مسجد سلیمان، شاهین بوشهر، نود ارومیه و شهرداری و استقلال ماشر راهی دور بعد شدند. مرحله 1/8 نهایی فردا ساعت 15 در سازمان لیگ قرعه کشی و مسابقات 24 و 25 مهر برگزار می‌شود. در آغاز هفته هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب از گروه یک در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو تیم رئال مادرید برابر بروژ بلژیک 2-2 متوقف شد. در این بازی کاسمیرو دقیقه 86 با زدن گل تساوی رئال را از شکست خانگی نجات داد و پاریس سن ژرمن فرانسه با تکل ایکاردی بازیکن جدید خود در زمین گالاتاسرای ترکیه به برتری رسید و با 6 امتیاز بالاتر از بروژ 2 و رئال و گالای 1 امتیازی در صدر ایستاد. در گروه دوم بایرن مونیخ آلمان در لندن جشنواره گل بر انداخت و با نتیجه قاطع 7-2 برابر تاتنهام انگلیس فینالیست فصل گذشته به پیروزی رسید و با 6 امتیاز در صدر جای گرفت و ستاره سرخ بلگراد صربستان 3-1 اولمپیاکو یونان را مغلوب کرد. در گروه سه منچستر سیتی انگلیس با تکل رحیم استرلینگ دینامو زاگرب کرواسی را برد و با 6 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و شاختار دونتسک اوکراین با پیروزی 2-1 برابر آتلانتا ایتالیا هم امتیاز با منسیتی در رده دوم جای گرفت و در گروه چهارم یوونتوس ایتالیا با 3 گل ایگواین، برناردسکی و رونالدو بر بایر لورکوزن آلمان غلبه کرد و با 4 امتیاز صدر نشین شد و اتلتیکو مادرید اسپانیا در مسکو 2-0 بر لوکوموتیو روسیه پیروز شد و با 4 امتیاز و به علت تفاضل گل در مکان دوم جای گرفت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان ایرانیان سلام، صبح تازه بخیر. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با پیک بامدادی دهم مهر ماه 1398 با این عناوین. پرش اسد کنکور پزشکی با صندلی فروشی.
درآمدهای نجومی در کنار سهمیه پایین پذیرش دانشجو ادعی را بران داشته تا برای رسیدن به صندلی دانشجویی پزشکی به جای عبور از سد کنکور راه‌های میانبری را انتخاب کنند.
دستمزد یارانه برای شغل اولی‌ها.
تشویق کارفرمایان برای بکارگیری افراد بیکار یکی از روش‌های دولت برای کاهش آمار بیکاری است.
و نجات مصدومان با ادغام شماره‌های امدادی.
حالا برای راحتی شهروندا و امدادرسانی بهتر طرحی مطرح شده که بر اساس اون همه این شماره تلفن‌ها در یک شماره خلاصه میشه.
ممنون که پیک بامدادی رو برای شنیدن انتخاب کردید. یکی از کارشناسان پیامک داده و گفته با توجه به اینکه 70% پزشکان با امور مالیاتی برای ثبت کارتخوان همکاری نکردن، جدی نبودن دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پزشکان در گرفتن مالیات آیا باعث نمیشه بقیه اصناف هم تحریک به مالیات گریزی بشن؟ مثلا حالا که نوبت 20 صنف دیگه مثل وکلا رسیده، اونها هم از همکاری با امور مالیاتی شونه خالی میکنن. شماره پیامک ما 3610 هست برای اعلام نظر شما عزیزان. اما سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفت با وجود اینکه مسئولان وزارت بهداشت اظهار نظرهای متناقضی درباره متهمان صندلی فروشی دانشگاه‌ها داشتند، اما در این خصوص گزارشی به مراجع قضایی نرسیده. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت اما نظر دیگری دارد. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم خدایی.
درآمدهای نجومی در کنار سهمیه پایین پذیرش دانشجو ادعی را بران داشته تا برای رسیدن به صندلی دانشجویی پزشکی به جای عبور از سد کنکور راه‌های میانبری را انتخاب کنند. نمونه‌اش همان دختری بود که اگر به رخ کشیدن مال و منالش برای همکلاسی‌ها نبود، شاید به این زودی‌ها کسی به نحوه ورود او به دانشگاه شک نمی‌کرد و مشخص نمی‌شد که او از مناسبات دیگری بهره برده است.
با رزومه و اعتبار علمی که داشتم مجوز گرفتم و وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم.
این که او از چه طریق توانست است دانشجوی تقلبی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران شود، در حالی از ابهام اظهارات ضد و نقیض وجود دارد. اما او بعداً مدعی شد افراد دیگری را می‌شناسد که با پرداخت صدها میلیون تومان پول توانستند نابرد رنج خود را به گنج نشستن بر صندلی‌های دانشکده‌های پزشکی برسانند.
با اون رزومه، با اون شرایط علمی و اعتباری که داشتم، تونستم پیش یکی از معتبرترین و مرجعترین افراد دانشگاه مجوز بگیرم و ایشون افتخاری من رو بپذیرن و مجوز بدن به من.
اما وزارت بهداشت این ادعای او را در کنار ادعای دیگر وی بی اعتبار دانسته است، ولی حداقل یک راه میانبر قانونی برای رسیدن بی درد سر به درآمدهای نجومی پزشکی وجود داشت، موضوعی که چند سال پیش سید مجید حسینی کارشناس آموزشی آن را افشا کرد.
دیدید اخیراً خیلی رسم شده روسیه و مجارستان لهستان اپلای میکنن برن پزشکی بکنن، برن جو پزشکی که ایجاد شده. اگه فرزند دیپلمات باشی با 36 واحد گذروندن با پول رفتی، ببینید چقدر بی‌عدالتی، با پول رفتی اونجا 36 واحد بگذرونی چی؟ با مصاحبه شورای انتقال میتونی بیای چی؟
داخل ایران.
بله، حالا 640 هزار نفر پشت کنکور تجربی نشستن،
تو میری یه دانشگاه،
میری دانشگاه مجارستان
مثلا تو مجارستان
تو ماه گذشته در شهر سوگند مجارستان 700 ایرانی شرکت در پزشکی کردن، یک شهر پرت مجارستان.
البته گاهی این دانشجویان حتی پایشان هم به دانشگاه خارجی نرسیده و عده‌ای با مدرک سازی آنها را به عنوان دانشجوی خارجی راهی دانشکده‌های پزشکی کشور کردند. بعد از افشای حضور این دانشجوی تقلبی در دانشگاه شهید بهشتی، وزیر بهداشت در فضای مجازی اعلام کرد از 3 ماه پیش دستور برخورد با صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را صادر کرده است و به زودی گزارش فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه نهایی و به قوه قضاییه ارسال می شود. اما رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت اسامی 211 نفر از متخلفان را به قوه قضاییه ارسال کرده است، موضوعی که دیروز سخنگوی قوه قضاییه آن را تکذیب کرد.
خود مسئولین وزارت بهداشت یه مرتبه اعلام کردند که ما اینا رو به دستگاه قضایی معرفی کرده ایم، بعدش گفتند معرفی خواهیم کرد، بعدش گفتند که نه، جلوی ورودشون به دانشگاه رو گرفتیم. شما اگر مصاحبه های خود مسئولان وزارت بهداشت درمان رو در رده های مختلف ببینید، معلوم میشه که حرف های متناقض زیادی زدن. بررسی که من انجام دادم در این ارتباط، گزارشی به مراجع قضایی تا اونجایی که به من اطلاع رسانی شده واصل نشده بود.
دیروز بعد از این اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه با جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تماس گرفتیم.
عرض کنم خدمت شما که من فکر کنم اطلاعاتیشون کامل نبوده و چون هستم ورود حراست وزارت بهداشت اساساً با و ورود ضابط قضایی به این حوزه به حال با اطلاع مقام قضایی هست. بنده هم قبلا عرض کرده بودم که این پرونده همچنان مفتوح هست.
اما محمد باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار نظر دیگری داشت و گفت در حراست این تخلفات بررسی شده است.
این حراست وزارت بهداشت داره دنبال میکنه. من نمیخوام الان وارد بحث بشم، ولی مجموعه حراست وزارت بهداشت داره این مسئله دنبال میکنه.
مسیر رسیدن به صندلی دانشجوی پزشکی فقط از طریق سفر به یک دانشگاه بیکیفیت خارجی، گذراندن تعداد محدودی واحد درسی و بازگشت دوباره به کشور و پذیرش در دانشگاه با پرداخت پول نبود، بلکه این روزها آیین‌نامه‌های موجود مسیر دیگری را نیز پیش پای متقاضیان رشته پزشکی بدون کنکور قرار داده است. رانت عضو هیئت علمی بودن پدر یا مادر دانشجو در این باره سخنگوی وزارت بهداشت میگوید
الان یک مسیر تخلفی دیگه که گفته میشه و صحبت شده اینه که از راه نقل و انتقال دانشجو هست، مثلا دانشجویی که پدرش از اعضای هیئت علمی یا مادرش از اعضای هیئت علمی هستن و مثلا به ما گفتن که دانشجویی بوده که رشته دامپزشکی در سیستان بلوچستان بوده، اومده تهران دندانپزشکی میخونه. این روش به نظر شما آیا امکان پذیر هستش همچون تخلفی؟
این چه تخلف نیست، این مصوبه هیئت دولت در سال 1388 بوده، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم داره. بحث انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی رسمی کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور موضوعیه که در طریق بخشنامه تسهیلات موضوع این اتفاق انجام می شده و مسببه وزارت بهداشت نیست.
در کنار دقیق تر کردن سیستم پذیرش دانشگاه های پزشکی، یکی از راهکارهای کاهش تخلفات صندلی فروشی افزایش سهمیه های پذیرش است تا با منطقی کردن درآمدها انگیزه تخلفات کاهش یافته و مهمتر از همه سطح خدمات پزشکی ارتقا یابد.
خب شما هم نظرتون رو راجع به صندلی فروشی در واقع دانشگاه ها به خصوص دانشگاه علوم پزشکی برای ما پیامک کنید به 3610.
این پیک بامدادی است.
ساعت 8:23:48 است. ممنون که همچنان همراه پیک بامدادی هستید. یارانه دستمزد یکی از طرح‌های دولت برای ایجاد اشتغال در 8 استان کشوره. گزارش بشنوید در این خصوص از همکارم نجبایی.
نرخ بیکاری از اون آمارهاییه که تو این چند ماه بحث برانگیز بوده. اگرچه کاهش بیکاری با ایجاد فرصت شغلی امکان پذیره، اما در این میان تشویق کارفرمایان برای بکارگیری افراد بیکار یکی از روش‌های دولت برای کاهش آمار بیکاری است. یکی از این روش‌ها یارانه دستمزد که در چند استان کشور کلید خورده. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، در این طرح حداقل 30% از دستمزد نیروی شغل اولی توسط دولت به مدت یک سال پرداخت میشه. آقای منصوری:
ما کوشش میکنیم 1/3 دستمزد نیروی کار جذب شده رو به کارفرما پرداخت بکنیم. آنها استانهای با نرخ بیکاری بالا هستن، مثل کرمانشاه، مثل چهارمال بختیاری، مثل کهگیل گلرحمت، ایلام و اینها.
پرداخت 1/3 حقوق شغل اولی ها به کارفرمایان البته میتونه انگیزه کارفرما برای جذب کارگر رو افزایش بده، ولی چه تضمینیه که این جذب کارگر اولی به قیمت حذف کارگر قدیمی نباشه؟ از آقای منصوری در خصوص سوء استفاده هایی که ممکنه در این تر ایجاد بشه پرسیدیم. معاون اشتغال وزارت کار میگه این فرصت طلبی ها رو در این تر پیش بینی کرده و تحت کنترله.
بله، این فرصت طلبی ها میتونه اتفاق بیفته، به همین دلیل پیش بینی کردیم.
به سراغ آقای خدایی نماینده شورای عالی کار رفت:
به اعتقاد من طرح یارانه دستمزد هر چند میتونه توی اصناف کارهای خرد عده‌ای رو صرفا مشغول به کار بکنه، ولی منجر به اشتغال پایدار نخواهد شد. عملا اتفاقی که داره رقم میخوره هدایت بودجه هایی که میتونه صرف ریساخت ها بشه، صرف پرداخت یارانه میشه که بی تاثیر خواهد بود.
در گفتگویی که با آقای بیات رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی داشتیم، ایشان تاکید داشتند به جای اجرایی کردن این طرح باید به کمک بنگاه‌های راکت و شهرک‌های خاموش رفت.
خیلی از شهرک‌های صنعتی ما هستن که الان یا نیمه فعالن یا اصلا فعال نیستن، یا دارن خاک میخورن یا شدن انبار لات وارداتی و بره. اگر بشه اینها رو فعال کرد، این لحاظ اقتصادی به صرف است.
آقای خدایی نماینده شورای عالی کار هم به خبرنگار پیک بامدادی میگه:
من هم معتقدم که هدایت این بودجه هایی که تحت عنوان یارانه دستمزد به استانهای مختلف توزیع میشه و معلوم هم نیست نهایتا به چند سادی میرسه، میشد این گونه بنگاه ها رو فعال کرد.
طرح یارانه دستمزد یعنی پرداخت 30% دستمزد شغل اولی ها به کارفرما در 8 استان کشور اجرایی شده. سراغ 2 استانی رفتیم که محل اجرای آزمایشی این طرح بوده. رئیس شورای عالی کار استان لرستان هم میگه آماری نداریم از اینکه تاکنون چند نفر رو جذب کرده. آقای امیدوار نگاه خوبی با آینده این طرح نداره.
چنان اینا همه خود همون هم که فرها رو تجویز میکنن، اینا خودش هم میگن مسکن مقطعیه.
رئیس کانون شورای کار کرمانشاه هم میگه این طرح در کرمانشاه برای جذب بیش از 2000 نیروی کار برنامه ریزی شده.
کرمانشاه یکی از اون 8 استان هست که فکر میکنم 2027 نفر رو پیش بینی کردن در مرحله اول که کمک بکنن. من اعتقادم اینه که وضعیت اشتغال با این برنامه ها حل نخواهد شد و در دراز مدت هم خودش یک معضلی خواهد شد برای کارگران. وضعیت اشتغال رو باید ریشه‌ای باش برخورد بکنیم.
اما معاون اشتغال وزارت کار به منتقدانی که میگن به جای اجرای طرح یارانه دستمزد باید پولش رو به بنگاه‌های راکت داد، این پاسخ رو میده:
بدیهی این هم بخشی از برنامه احیا و تثبیت اشتغال موجود هست که این یه برنامه جداگانه است، بهشون پرداخته میشه.
به سراغ آقای ناهید که دکترای کارآفرینی رو داره رفتیم.
تجربه کشورهای بزرگ نشون داده هر موقع دولت‌ها ورود پیدا کردن توی زمینه‌های خرد تصمیم گیری در حوزه کارآفرینی، بیشتر ضربه زدن تا اجازه بدن خود بازار و خود فعالان بازار در اون زمینه فعالیت بکنن. اگر همین هزینه‌های هنگفتی که دولت می‌خواد برای این کار در نظر بگیره و مشخصا واقعا نیست به کارآفرین واقعی و در جهت کاهش بیکاری اتفاق بیفته یا نه، مثلا واژه یارانه یعنی ناکارآمدی، یعنی ماهیگیری رو ندادیم، ما بیایم به جاش تسهیلات و فضای کسب و کار رو برای کارآفرینان بهبود بدیم.
طرح یارانه دستمزد با همه مزایایی که میتونه بالقوه داشته باشه یک پیش نیاز اساسی داره و اون ظرفیت تولیدی برای کارفرماست. این ظرفیت باید وجود داشته باشه که کارفرما با یارانه دستمزد به جذب کارگر اقدام کنه. این ظرفیت موقعی ایجاد میشه که مؤلفه‌های بنیادین اقتصادی اصلاح بشه. اون وقته که شاید نیازی به چنین یارانه دستمزدی هم احساس نشه.
شما شنوندگان و کارشناسان محترم نظر بدید لطفاً که طرح یارانه دستمزد یعنی اینکه دولت 30% مزد کارگرای شغل اولی رو به کارفرما پرداخت کنه آیا موجب افزایش اشتغال خواهد شد یا خیر؟ 30610 هم شماره پیامکمونه. اما گزارش بعدی ما هم راجع به یکسان شدن شماره های امدادی است که پس از 6 سال تصویب و نخستین بار اجرای اون در یک استان کشور به صورت آزمایش آغاز شد و گفته میشه که با یکسان شدن شماره های امدادی تعداد فوتی های تصادفات ممکنه تا 30% کاهش پیدا کنه.
همه شماره تلفن های امدادی در یک شماره. توی کشورمون حدود 20